دو تا حکایت رو در یک موضوع خاص نسبت به دو تا از پادشاهان ایران میخوام اشاره بکنم که
جناب دکتر محمدی بله. صحبت حضرت‌عالی رو با علاقه بسیار خواهیم شنید. فقط خواهش میکنم که این به اجمال بفرمایید مطلبتون رو که از بحث اصلی خودمون بله خیلی فاصله نگیریم. خیلی متشکرم.
ببینید این اشاره‌ای که آقای دکتر داشتند راست میگه، با روحیه ایرانی و فرهنگ ایرانی سازگار نیست. نوعی اقتدار رومی است، نوعی توحش هست، یا نوعی اساساً گرایش به سلطه مطلق و مابقی رو، مخصوصاً کسی که بازنده است یا اسیر هست او رو کاملا برده در نظر داشتن، و اینکه او بنده من هست و هم کاری که فرض کنه هر کسی با بنده خودش میکنه، احساس این بود که این هم میتونه با همین والدین داشته باشه. اون نکته که من میخوام اشاره بکنم در این افول بحث فکر هست. موقعی که یک حاکم فکور باشه، فرهنگ در ذاتش رسوخ داشته باشه، او نگاهش به همه عالم از جنس دیگری است. وقتی که این فکر و فرهنگ از ذهن خالی بشه و فرد یک دفعه خود رو در مقام سلطه ببینه، تصور میکنه که همه چیز رو خودش به دست آورده، و چون همه چیز رو تصور میکنه خودش به دست آورده، خود رو در اینجا ارباب مطلق قلمداد میکنه. در حکایت‌های تاریخی ما داریم که کوروش از مسیری عبور میکرد، به رودی میرسه، با اسب میخواست عبور بکنه، شدت جریان آب به گونه ای بود که اسب در حقیقت پس خورد و آمد کنار. این سلطان میبینه که حریف این آب این گونه نیست، نمیتونه عبور بکنه، مخصوصا که اسب هم وحشت زده است. یک لحظه درنگ میکنه، اندیشه میکنه، جمله ای داره، میگه کاری با تو میکنم، به آب داره میگه، کاری با تو خواهم کرد که زنان باردار به سهولت از روی تو عبور کنند. دستور میده از سرچشمه چند شعبهش میکنن که این شدت رو دیگه نداشته باشه. همین حادثه برای داریوش سوم اتفاق میفته. از اسب میخواد عبور کنه از همین منطقه‌ای که تقریبا آب خروشانی داره، و اسب پس میخوره، و این به جای اینکه اون تدبیر و اون فکر رو داشته باشه، تازیانه رو در میاره و به آب میزنه. این افول نوع فکر و فرهنگ هست.
آفرین. همون چیزی که در دوره ساسانیان هم شاهدش هستیم.
دقیقاً همینه. از همونجا این جریان پیدا میکنه تا میرسه به دوره ساسانیان، دیگه شما فکر و فرهنگی نمیبینید. این افول وجود داره. این افول فرهنگی همچنان هست تا دوره‌ای که شما اشاره کردید، دوره رنسانس. از اونجا نوعی دگرگونی هم در غرب رخ میده هم در شرق، اما پایه‌های این رنسانس در شرق شاید جلوتر هست، هرچند که ما عنوانی براش نداریم.
من یک نکته‌ای رو جناب افشار عرض کنم و اونم این است که شما یکی از مقتدرترین امپراتورای روم شرق، جوستینیانوس، در نظر بگیرین. این آدم انقدر خودشیفته بوده که در تمام آثار موزاییک کاری که ما به استناد میتونیم لباسای دولماتیکا یا لباسای دوره بیزانس رو که سه گروه هست بشناسیم، موقعی که این رو به تصویر در می آوردن، یک حاله نورانی پشت سر این بوده در مرکز تصویر و درشت‌تر قرار می گرفته، علی‌رغم اینکه از سپاهیانش به واسطه جثه کوچکتر بوده، و این چیزی بوده که ما قبلا در تمدن بین‌النهرین مثلا در لوح نرامسین هم می بینیم، ولی در ایران چنین چیزی نبوده. اون قضیه‌ای که ما در دوره عرض کنم که ساسانی داریم، یک مقدار متاسفانه بعضی از سلاطین ما در دوره ساسانی چیزهای ناسوابی رو از رومی ها و یونانی ها میگیرن، و چون این کارا رو میکردن، این ها هم میاد که نمونش رو گفتن.
بله، عرض کردم این بزرگ نمایی هایی که در دوره روم شرقی ما شاهدش هستیم، که در واقع جناب دکتر یاوری نوعی تفکر تدافعی بوده های برای اینکه متضمن بقای اینها باشه. فاصله کوتاهی میگیریم، با ادامه بحث در خدمتتون خواهم بود. Thank you. خب جناب دکتر محمدی عزیز، عرض کنم که در ارتباط با روم شرقی صحبت کردیم و اینکه اونها پایتخت رو از روم غربی به قسطنطنیه انتقال میدن و برخلاف اونچه که در روم غربی معمول بوده جناب دکتر محمدی، در روم غربی در دوران اقتدار روم قیصر خودش رو اولین شهروند میدانه و به حساب میاره. به ساده ترین بیالایش ترین عرض کنم که شکل معمول در انظار عمومی ظاهر میشه. روم شرقی فاصله بسیار میگیرم طور که عرض کردم و به تأثیر از فرهنگ شرقی و سیستم ارباب رعیتی تلاش بسیار میکند برای ایجاد فاصله بین قیصر و سایر طبقات. حالا میخوام ببینم به تحلیل حضرت عالی و از دیدگاه شما چقدر در نهایت عرض کنم که این سیاست و این جهانبینی در روم شرقی های دکتر محمدی میتواند مؤثر واقع بشود، از این جهت که عرض کنم که اون رابطه پدرانه دروغینی رو که اینها البته تلاش میکنن به جامعه تزریق بکنن یک طرف ماجرا هست، طرف دیگر ماجرا این هست که سدی دفاعی ایجاد بشه در برابر مخصوصا جرمن هایی که در روم غربی به قدرت رسیدن.
ببینید اگر من بخوام یک چیزی رو اینجا مطرح بکنم و آقای دکترم تشریف دارن نظر بدن خوشحال میشم. من فکر میکنم که برای این تغییری که صورت گرفته و این اختلافی که در این نگاه وجود داره یک ریشه همچنانی که گفتم باز باید دنبالش گشت و اون ریشه بحث میت هست، اسطوره. اونجه که در فرهنگ روم بسیار شاید تأثیر گذار بوده همین مقوله میتولوژیست. اونجه که مردم رو کنترل کرده این هستش که اینها آمدن از برخی از افراد خودشون خدا ساختن.
حالا جناب دکتر محمدی عذرخواهی میکنم، همین عکس این اتفاق رو ما در روم شرقی شاهدش هستیم. علیرغم تلاشی که قیصر در اون روزگار میکنه و طبقات مختلف رو در جامعه دعوت به این میکنه که یک رابطه فرزند پدری با قیصر برقرار بکنن، عرض کردم به دلیل حقارت‌ها و عقده‌های درونی که ژرمن‌ها دارن و یونانی‌ها دارن و هرگز این رو فراموش نکردن آقای دکتر با نوع تربیتی که دارن، جدایی از این که ارتباطی با این نوع نگاه برقرار نمی‌کنن، می‌بینیم که خود اونها به معنای واقعی علاقمند به همنشینی و ارتباط ایجاد کردن با آزادگان هستن، نه اون آزادگانی که در روم غربی داریم جناب محمدی عزیز. خیلی فرصت نداریم،
من فقط
یک
اشاره بکنم چون بحثی رو باید مفصل داشته باشیم. ببینید پایه اسطوره یا اون چی که مربوط به میتولوژی میشه مربوط به یونانه. شما میدونین که یونان سرزمینی بوده در دریای اژه و هست که خیلی از اتفاقات طبیعی رو مربوط می‌دونستن به عوامل غیر انسانی و برای اون خدایان و رب نوها و خدای خدایان ساختن و این قضیه تو روم هم تکرار شد. منتها بعد در اون روم شرقی یه مقدار خوب قضیه فرق کرد، این اومد پایین و تبدیل شد به یک انسانی که برتره. اما یک نکته رو ما توجه بکنیم، در قرآن کریم که من برای موضوع اسطوره رجوع کردم، در قرآن کریم از اسطوره به نام اولین یاد شده. هر چیزی که اول باشه اسطوره است، واژه اولین مترادف با اسطوره، بالای
اساطیر الاولین نشه.
آفرین آفرین. بنابراین توجه داشته باشین که ما از بحث اسطوره هم نمیتونیم به راحتی بگذریم. یعنی آنچه که یونان رو تونست اینقدر مطرح بکنه، آنچه که روم غربی رو تا حدودی تونست مطرح کنه اسطوره بود، ولی در روم شرقی این یه مقدار نزول کرد، ولی نزول نه به اینی که شاه هم سطح مردم بشه. اشاره فرمودن شاه با هر کسی مشورت نمی کرد. ببینید روم شرقی از انتزاع روم فراهم شده نمیتونه به کلی دگرگون بشه به لحاظ فلسفی.
بله عرض کردم.
بنابراین باید رگ و ریشه های از روم قدرتمند رو در روم شرقی ببینیم. یعنی فکر نکنیم با تغییر
طبیعتاً وجود داره، با تغییراتی وجود داره. بله.
ولی خب یه مقدار استقصا و ریشه ها و پایه ها و اون چه که باعث استحکام میشه همچنان در روم وجود داره. تازه خود روم وامدار هست به یونان مقتدر.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب یاوری، همچنین شما جناب دکتر محمدی عزیز. از شما همراهان گرامی هم بسیار سپاسگزارم از اینکه حوصله به خرج دادید و تا این لحظه با ما همراه و همدل بودید. موضوع مورد بحث ما در برنامه بوستان فرهنگ همچنان بحث تأثیر و تأثری است که غرب از شرق گرفته، و اگر روشن‌تر بخوام عرض بکنم بحث شکست لاتینیسم رو داریم. من کلام خداحافظیم رو از خواجه شیراز وام میگیرم و عرض میکنم که ای غایب از نظر، به خدا میسپارم.
برنامه بوستان فرهنگ رو از رادیو گفتگو شنیدید. ممنونیم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. در بخش سوم از برنامه‌ها در خدمتتونیم و امیدوار هستیم که همچنان با ما بمانید تا ساعت 6 بامداد. اما برای اظهار نظر شما شنوندگان ارجمند از دو شماره تلفن میتونید استفاده کنید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 و شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,035. همکارانم صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و نظرات شما شنوندگان محترم رو دریافت میکنن. با استفاده از نظر شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو انشالله می‌سازند و تقدیم حضورتون می‌کنند. سپاسگزاریم از توجهتون.
عظیم زینب کبرا و در درجه اول امام سجاد علیه السلام و بقیه مردان و زنان با عظمت آل الله در این دوران یکی دو ماهه بعد از اون، یک قیام به معنای حقیقی کلمه است.
تالی تل و روز عاشورا
Yeah. این 40 روز اوج مجاهدت همراه با تبیین، همراه با افشاگری، افشاگری همراه با توضیح، توضیح در کوفه وقتی که ابن زیاد زبان شماتت رو باز میکنه که ها مثلا دیدید چه شد، دیدید شکست خوردید، در جوابش میگه ما رأیت الا جمیلا، هر چه دیدم زیبایی بود، چه دیدم زیبایی بود. زد تو دهن اون مرد متکبر خبیث مغرور. وقتی که اون حرفای مهمل و چرند رو یزید بر زبان آورد و اون کارها رو کرد، حضرت در مقابل یزید بیاناتی رو بیان کردن، لبس مثل پولا اسم محکم جوری حرف میزنه مثل این که امیرالمؤمنین معنا مثل آب روان تا اعماق جانها می نشینه، جوری می ایسته مثل این که پیغمبر در مقابل کفار می ایسته. و این جمله رو که واقعا جمله تاریخیست، چه کیدک بس از حیک فوالله لا تنفو ذکرن ذکرن، به زبان امروز ما اینجوری میشه که هر غلطی میتونی بکن، هر کاری میتونی انجام بده، والله نخواهی توانست یاد ما رو از آفاق ذهن مردم دور کنی، والله نخواهی توانست یاد ما رو از آفاق ذهن مردم دور کنی. با محاسبه این حرف رو بیان شده، اما در مقابل مردم وقتی قرار میگیره اونجا جای اظهار اقتدار نیست، جای تنبیه هست، جای تبیین است. بعد که مردم شروع کردن های های گریه کردن، حضرت گریه میکنید، اتبکون الا فلا رقعت الابره ولا حدعت الزفره، گریه شما هرگز بند نیاد. این چه گریه یه میکنید؟ شما میدونید چه کردید؟ کاری کردید که همه زحمات گذشته خودتون نابود کردید. میدونید چه کردید؟ اینجوری حل بزن، اینجوری حل بزن. در واقع روز اربعین زینب کبرا آمد گزارش کار به امام حسین علیه السلام داد که این کارا رو کردیم، اینجور رفتیم، اینجور تحمل کردیم و اینجور بیان کردیم و تبیین کردیم. به معنای واقعی کلمه این تبیین مکمل اون فداکاری بود. این بزرگوار جهاد تبیین را، جهاد روایت را راه انداخت، نگذاشت، فرصت نداد که روایت دشمن از حادثه غلبه پیدا کنه.
حماسه‌ای که بیبی زینب کبرا سلام الله علیها به وجود آورد، احیا کننده و نگهدارنده حماسه عاشورا شد. عظمت کار زینب کبرا علیه السلام رو نمی‌شود در مقایسه با بقیه حوادث بزرگ تاریخ سنجید، باید اون رو در محادثه با خود حادثه یا عاشورا سنجید. و انصافا این دو عدل یک دیگر
قلبم دارم سلام جابرانه، یعنی باز بی میخوام قدم برا تو بردارم. سلام میکنیم تو لشکر مهدی ثبت نام میکنیم، مثل عباس الله بیان میکنیم، کار اسرائیل رو امسال تمام میکنیم، به بیت المقدس سلام میکنیم. ما هم مثل امام حسین اومدیم یاری کنیم مظلوم عالمو، رسانه قصده بشیم خودمون، صدا کنیم تموم عالمو. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. حجی علا کربلا قد قامت الاربعین، حجی علا کربلا قد قامت الاربعین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. ای دنیا کربلا رو ببین، زوفان الاحرار رو ببین، نظم امام حسینیا رو ببین، نظم جدید دنیا رو ببین. ای دنیا بشین با دقت ببین، با لشکر اربعین راه افتاده به سوی جریب و لقصا، این رزمایشه تازه نمایشه، پایان شمارشه زوال اسرائیل نزدیک تو دنیا. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم. حجی علا کربلا قد قامت الاربعین، یا علا کربلا قد قامت الاربعین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین، تحرکو بسم الله مقصدنا فلسطین. مزی که روزی که با بچه های قضه هم صدا شیم، پیاده تو جاده با هم دیگه راهی کربلا شیم، با هم دیگه راهی کربلا شیم. روزه میزنیم تو مسیر کربلا، با بچه های قضه گریه میکنیم، واسه شش ماه همه با مادرای قضه توفان میکنیم، توی دنیا بسم رب شهدای قضه. ما آماده ایم، ما آماده ایم، لشکر آخر و زمان فرمانده ایم، ما یعنی همین توفان الاربعین، ای دنیا ما هممون توفان زاده ایم، ما زیر این خیمه یه خونواده ایم.
کربلا مکتب آموزشی برای همگان است و از جمله برای جوانان. شهادت همان معنای رستگاری است و در این میدان تک سوار عرصه عرفان و ایمان، سرور و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام است. خون پاک حسین علیه السلام همچون خورشیدی قرنهاست که هر روز می درخشد تا در بیراهه های پرپیچ و خم زندگی گم نشویم. بزرگی و شعاع قیام امام حسین علیه السلام به وسعت ظهور تمام اسلام است و به راستی که عظمت قیام امام حسین علیه السلام به عظمت رویارویی تمام حق در مقابل تمام باطل است. الهی در این اوقات که مرسی خان بنده خاصت سارالله هستیم، به آبروی او ما را در پناه خود بگیر.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه‌ها،
صدای واژه‌ها
سلامت زائران را نوید می‌دهد.
او می‌خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله‌اش را به دوش بگیرم تا آسوده‌تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زوار در سخن استاد اخوان دکتری سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. خیلی از بزرگوارانی که پیاده روی 40 رفته بودن میگن احساس کوفتگی در بدن داریم، زکام داریم، نزله داریم، عطسه میکنیم، حال و هوای سرماخوردگی داریم، چه کار کنیم؟ عفونت هایی که در بدن ما ایجاد میشه یه سری عوامل داره، مراقبت کنیم اون عوامل تو بدنمون زیاد نشه. رطوبت فضله، پرخوری ها، خوردن سرریجات بیش از اندازه، در معرض آدم های بیمار قرار گرفتن، اینا رو کنترل کنیم. نکته بعدی، اگر دیدید بدنتون حال و هوای عفونی داره، خلط عفن در بدنتون داره غلبه پیدا میکنه، تب و لرز دارید، مراقبت بکنید. بدن نیاز به استراحت داره. در این شرایط بهترین کار سکونه، نه حرکت. حتی سر کوچه بخوایم بریم یه چیزی بخریم بیایم، این خودش بدن رو اذیت میکنه. همین که غلبه بیماری، غلبه عفونت، این حال تب و لرز رو در خودتون دیدید، بدی گوشه استراحت کنید. اگر لیمو دم دستتون بود، لیمو بچکنید داخل آب ولرم با عسل مداوم بخورید، دم کرده پیاز مثلا بخورید با عسل، اینا به سرعت این عفونت ها رو کم میکنه. چای آویشن خیلی مهمه، چای پولک خیلی مهمه، چیزای از این جنس عفونت ها رو کم میکنه. مراقب باشید. بعضیا وقتی تب و لرز پیدا میکنن میگن بریم یه دوش بگیریم. حمام گرفتن در حالت غلبه عفونت کار درستی نیست. رطوبت هرچی بیشتر بشه عفونت رو منتشر میکنه. همین که کمی حالت بهبود پیدا کرد، اون موقع میشه دوشی گرفت. کمی حالت بهبود پیدا کرد، گرمی بیشتر بود.
نفس نفس با حسین، قدم قدم تا خدا، علم علم روی دوش، حرم حرم کربلا.
با دل تنگ به سوی تنگ سفر باید،
به سوی تو سفر باید کرد.
جایی که تمام شنیده ها ملموس،
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت،
شرط حیاتی، حیاتی در این است.
سفر عشق،
سفر عشق.
نمم محل لحظه آرزوم دریا شم، اربعین میام میخوام تو سپاه تو باشم.
هر چقدر ما مدرات بخوریم، هر چقدر ما چیزهایی که کلیه‌مون رو فعال‌تر میکنه بخوریم، باعث میشه که سموم از بدنمون تخلیه بشه. لذا اگر تونستی چیزهایی مثل آب سیب، چیزهایی مثل آب میوه‌هایی که مدر هستن مثل لیمو میل کنید، باعث میشه که سموم